أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على المبشر النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما بعد از ورود به کلی واژه هایی که در بحث فقه نکاح مورد بحث و بررسی یا مورد توجه قرار میگیره، رسید به بحث از مشروعیت نکاح و حالا در مرحله بیان حکم نکاح. کدوم یک از احکام خمسه، احکام تکلیفی خمسه، حکم اولیه نکاحه و در شرایط فوق العاده یا عناوین ثانویه چه احکامی ممکنه پیدا کنه. به طور کل عرض اولیه و اگر بخواییم خیلی کلی جمع‌بندی کنیم، اکثر فقهای امامیه، شاید غیر امامیه هم، بنا رو بر این گذاشتن که حکم اولیه استحباب یا استحباب مؤکده و قائل به وجوب یا قائل به حرمت را شاذ تلقی کردند و این نسبت به حکم اولیه. حالا چگونه این استفاده کردن از کجا، با این که ما امر داریم در آیات یا در روایات هم یه نوع زجر داریم از ترک نکاح، چرا اینها قائل به وجوب به استحباب یا استحباب مؤکد شدن؟ یه عرایزی جلسه پیش اشاراتی کردیم. ادعا شده که این رأی لا خلاف فی یا حتی ادعای اجماع هم شده روش که گویا یک نوع اجماعی الا من شذ و نذر، این حکم اولی. ولی در لابلای بحثایی که من مراجعه میکردم در مطالب مرحوم صاحب جواهر پیدا کردیم افرادی که قائل به وجوب کفایی شده باشند و حتی تعبیر دیگری هم هست که فرموده اما الوجوب الکفائی ای وجوب ما یقوم به النوع فیجب القطع به ثبوته. هرچند صاحب جواهر در وجوب کفائی مناقشه کرده و همینطور وجوب عینی، مهم این که قائل داشته داریم و این نشون میده که برخلاف اکثر فقها که نگاهشون به روایات نگاه فردیه، یعنی میگوین که هر فردی فی حد نفسه با وجود حالا شوق به ازدواج یا اصلا عدم شوق به ازدواج، بین اینا هم بعضی ها فرق قائل شده در همون عنوان در همون حکم اولیه. ولی اینکه کسی قائل به وجوب کفایی بشه به اعتبار اینکه اگر تزویج تعطیل بشه نوع انسانی نابود میشه، پس بنابراین یه وجوب کفایی حد اقله آنچه که می شود گفت، اون هم برای عنوان اولی. حالا بعضی ها ممکنه بگن عنوان ثانوی، چون زمانی که ما میگیم نوع انسانی منتفی میشه و جامعه بشری رخت برمیبنده، این شد عنوان ثانوی. عنوان اولی این است که هر فردی فی حد نفسه با قطع نظر از بقیه افراد با با قطع نظر از نیازها، نیازهای جدی غیر جدی، یه چنین تصوری شده. و این نشون میده که نگاه به این روایات و آیات یه نگاه فردیه. ما میگیم این فرد وقتی فرمود که انکحوا الایاما منکم یا فانکحوا ما طاب لکم من النساء، این عامیست که به تعداد افراد مکلفین منحل میشه و برای هر کدام ما بخواییم این الزام رو تصور کنیم، گویا این تصور الزام یک نوع معونه میخواد. هرچند امر اینجا داریم فن که هو، حالا تارا این فن که هو مطابقه که منسان ممکنه این امر بعد از حاضر باشه، خیلی نمیشه روش مانور داد، ولی و انکحوا الایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم به مثلا اولیاء امور را عام از اولیاء افراد یا ولی امر که اینجا مخاطب قرار بگیره و الزام کنه او را، امر کنه به انکاح و به تزویج در آوردن دیگر. خب پس باید اون واجب باشه زواج و نکاح که حالا ولی امر بیاد ملزم بشود به تزویج، اگر نه امکان معنا نداره. این ملزم باشه به تزویج، او نخواهد ازدواج کنه یا بگه من لزومی نداره ازدواج کنه. اما با همه اینها، با اینکه یه چنین نکته ظریفی توی این آیه است، باز میبینیم که این حمله بر وجوب و الزام نکرده. شاید نکتش این باشه چون روایاتی که راجع به ازدواج آمده یا از انذاری که بر ترک ازدواج اومده، لحنش میگن این لحن، لحن تشویق و لحن تحذیره. اینجور نیست که ما توعد علیه به نار که بگیم از کبائره، وعده آتش داده نشده، گفته لا تفعلوا تكن فتنة في الارض و فساد كبير، فساد لازم میاد، این تحذیره. یا اینکه روایاتی که سبب ازدواج، خصوصا وقتی میگن متزوجی که نماز بخواند عبادت او چند برابر است، خب معناش این است که اینجا تشویق داره میکنه به ازدواج. تشویق به ازدواج الزام آور نیست یا مفید الزام نیست، تشویق همیشه در مقام امری که قابلیت ترک داره، چون زمینه و بستر ترک داره اینو تشویق افراد میشن به. در هر صورت این نگاه، نگاه فردی به این موضوع، علت اصلی به نظر برسه، علت اصلی این نوع برداشت. اما این نکته که راجع به وجوب کفایه عرض کردن، که حالا این نکته با یک نکته که قبلا اشاره کردیم که نظام تکوین و نظام تشریع هماهنگ باید باشه و هستن، و تشریع در بستر نظام تکوین هدایتگری برای انسان به وجود میاره، یعنی با توجه به ظرفیت ها و امکانات تکوینی خداوند میاد قانونی را قرار میده تا اینکه این انسان را در این بستر تکوینی به اختیار خودش به سمت کمال پیش ببره. خب حالا اگر نظام تکوین بر زوجیت مبتنی باشه، و من کل شیء خلقنا زوجین اثنین لعلکم تذکرون، یا و خلقناکم ازواجا، حالا خلقناکم ازواجا اما میگیم نه ما شما رو زوج زوج آفریدیم، اما لزومی نداره ازدواج کنیم، یعنی یه نوع لغویتی به وجود میاد. از اینجا نظام تکوین بر زوجیته، نظام تشریع هر در حد تشویق برای زوجیت داره هزینه میکنه، نه بیشتر. یک نوع ناهماهنگی اینجا به چشم میخوره بین الزامات نظام تکوین و الزامات نظام تشریع. الزامات نظام تشریع استحبابه، لزومی نداره، پس قابل ترکه. نظام تکوین میگه بر زوجیت مبتنیه و و خلقناکم ازواجا، و این لزومی نداره ازدواج کنید با هم. آقا ما شما رو زوج آفریدیم ولی هیچ لزومی نداره ازدواج کنید. خب این یا باید اون ازدواج سفید اجازه داده بشه که این زوجیت اینجا لغو لغو نباشه، یا نه باید بگیم که این زوجیت اینجا یک نوع الزام در او هست. حالا الزام عینی یا کفایی این جای بحث میتونه باشه. نظام تکوین بر زوجیت همونطوری که الان خیلی از گلها یا خیلی از مثلا بذرها به ثمر نمیرسه، ولی بر اساس نظام زوجیت داره این گیاه یا این حیوان رشد میکنه و مسیر خودش را طی میکنه. پس هرز رفتن بعضی از نیروها و امکانات متعارفه، این ضرر را لطمه ای به اصل نظام زوجیت تکوینی نمیزنه. این حد اقلش میگه، یعنی اگر نگوییم وجوب عینی بر همه افراد، وجوب کفایی را در حد حفظ اون هم نوا شدن با نظام تکوین، این حد اقلش. ولذا به نظر میرسه که بحث از وجوب کفایی خیلی جا داره، خصوص با این نگاهی که شهید صدر در بحث سنت‌های تاریخ مطرح میکنه که این سنت‌ها سنت‌هایی هست مثل ازدواج، سنتی است که اینه میشه ازش سرباز زد و تخلف کرد در کوتاه مدت، اما در دراز مدت قابل تخلف نیست. که اساتید رفته بود واتیکان گفت با این راهبه ها ما جلسه ای داشتیم، گفتم یعنی این راهبانیتی که شما انتخاب کردید این به عنوان بهترین الگوی سبک زندگی است به نظر شما؟ گفتم بله. گفتم خیلی خوب، اگر الگوست، الگوی مطلوبیه، خیلی خوب. حالا همه زنان عالم اگر بخوان از شما الگو بگیرن، هیچ کدام ازدواج نکنن، چه اتفاق نمیفته؟ اگر الگوست و جای الگودهی و الگوگیریه، پس باید تصور کنیم امکان به روحانیت کشوندن همه زنان جهان و در نتیجه در چند سباه کل جامعه بشری نابود میشه. پس معلوم میشه این نمیتونه الگو باشه. به عنوان یک موجبه جزئیه برای بعضی افرادی که حالا حال و حوصله تحمل مسئولیت ندارند و یا دنبال کارهای تبلیغی هستند و نمیخوان ازدواج کنند، مثل شهید بنت الهدا، چون اون خودش نذر کرده بود برای تبلیغ و اینکه نمیتونه پای بند تشکیل خانواده و مدیریت یک خانواده باشه، چون میخواد کلیه نمیدونم مدارسی که برای دخترها در شمال و جنوب و شرق و غرب عراق تأسیس کرده بود و همه اینا رو باید سرکشی میکرد. یعنی مفید نیست برای او که میخواد به یک ازدواج دائم تن بده یا بچنین، خودش رو نذر کرده بود. این در این حد شاید قابل قبول باشه که بعضی ها نخوان ازدواج کنه، اما اگر هیچ کس نخواست ازدواج کنه این الزامین ها این تالیف واسه. بنابراین قول به وجوب کفایی هماهنگ با این سنت موضوعی الهی در نظام تکوین که سنت ازدواج باشند، یعنی زوجیتی که به ازدواج و به تلقی و تلقیح و تکثیر نسل می انجامد و جامعه بشری تعبیر خود قرآن و جعلناکم شعوبا و قبائل، ما کاری کردیم بستری فراهم کردیم که شما از ذکر و انثا، از مرد و زن برسید به شعوب و قبائل. خب این میتونه منطقی تر باشه، اما اگر اون روایات را با اون نگاه فردی بخوایم نگاه کنیم، با این سنت تکوینی مطرح در اینجا یک کمی میتونیم یک کمی زیاد قابلشی قابل تعارض و تصادم باشه. لذا میشه گفت حکم اولیه بر این است که یه وجوب کفایی، اون حد اقلی کفه این حکم، این است که تا جایی که جامعه از نابودی بیرون بیاد و مثل حالا وضعیتی که ما داریم از لحاظ جمعیت، که میگیم ما داریم یک خط منفی رو دنبال میکنیم، اون حد اقلی که برای یک جامعه قابل تصوره که جامعه نمیرد و منتهی نشود. یعنی اگر هر دو نفر دو تا بیارن از هر زوج، مولودشون دو تا باشه نه یکی، چون دو تا هزینه میشن برای یکی، بعد یکی، یعنی باید چهار تا به دو فرد، به یک زوج منتهی میشن. خواهیم چهار تا ما الان توی این نسل داریم، تو چند نسل بعدی دو تا خواهیم داشت و این نابودی این جامعه هست. پس اگر خیلی بخوان اونجا از این نظر دقت بخریدن، هر خانواده ای حداقل که زوجین هستن باید دو تا فرد رو اینها باید به دنیا بیارن تا اینکه این عدد ثابت بمونه یا این رقم ثابت بمونه. بگذاریم از مسئله حالا جنگ ها و آفات و مشکلاتی که پیش میاد در هر جامعه ای و سوانه زلزله و آتش فشان و بیماری ها و بنابراین بحث از وجوب کفایی بحث جدی خواهد بود در اینجا و یترتب بر وجوب کفایی تدابیری که باید برای تحقق این وجوب کفایی در نظر گرفته بشه، اما از فرهنگ سازی و آموزش احکام اصل ازدواج و احکام ما بعد از عقد ازدواج که به مدیریت این خانواده و پایدار کردن این قانون اجتماعی، اینها لوازمی است که اگر قائل به چنین وجوبی شدیم اینها هم خود به خود الزام آور میشن. یعنی فقط این نیست که ما یه وجوبی برای تزویج قائل بشیم و رها کنیم تا توابع و لوازم این وجوب چیست، اونم معمولا بحث نمیشه و بحث نشده. یعنی اگر گفتیم در یک نظام اسلامی، در یک جامعه اسلامی که نظام اسلامی داره، این وجوب کفایی مطرحه، دولت مردان و اولیا موظفن که این به این وجوب عمل کنن تا اون ما به الکفایه و من به الکفایه حاصل بشه. اون وقت اگر این به این وجوب عمل کردن، لوازم این ایجاب هم برای این جامعه و برای این حکومت و دولت میشه قابل توجه. معنا نداره که بگیم ازدواج واجبه اما امکان فراهم کردن امکانات لازم یا مقدمات یا فرهنگ سازی برای این و رسیدن به این، یعنی برای پیروی از این وجوب لازم نیست. و این چی کوسه و ریشبه، اینا به هم این در و این دیگ نمیخونه به قول مثل معروف. خلاصه اون وجوب الزامات خودش داره و این که الان تو جوامع بشری میبینیم خیلی ساز و کاری برای مسئله ازدواج تدبیری نمیشه و فقط به مؤسسات خیریه و افراد با انگیزه بیشتر اینا هستن که ممکنه مقدماتی را فراهم کنن برای تأمین مستلزمات ازدواج، این ناشی از همون نگاه فردیه و اون استحبابی که اکثر فقهای ما قائل به اون شدن. اما اگر قائل به وجوب شدیم، مثل وجوب نماز آیات، مثل وجوب صیام، مثل وجوب زکات، تدابیر لازم به عنوان لوازم این وجوب هم باید دیده بشه. ولذا اینجا یک بحث متوجه حکومت یا دولت اسلامی هست که باید بستر لازم را برای تحقق این عمل به این وجود فراهم کنه و از طرف دیگر خود مردم هم باید، یا یکی از وظایف حکومت اسلامی یا وظایف ولی امر مسلمین این است که در زمینه فرهنگ سازی برای فهم درسته این وجوب و ما یترتب بر این وجوب باید براش سرمایه‌گذاری بشه و این وضع موجود را اگر یه وقت بخوایم نقد بزنیم، باید برگردیم به اون ریشه ها و علتی که در نوع بیان ما برای احکام شرعی تا کنون مطرح بوده. و جا دارد که اینجا فقها تجدید نظر کنن. این یک. حالا بعضی ها اینجوری توجیه و تخریج کردن، ما که حکم اولیه رو گفتیم و داریم میگیم، اما در این شرایطی که شما میگید این میشه عنوان ثانوی و به عنوان ثانوی میتونیم قائل به وجود بشیم. ولی خب اگر قائل به وجود شدین در با عنوان ثانوی، لوازم این وجود هم اینجا کجاست؟ باید دیده بشه. و در نتیجه در هر صورت ما میتونیم ادعا کنیم که بخشی از این مشکلاتی که الان ما درش درگیر هستیم نتیجه پس دادن چون مسئله ازدواج و تشکیل خانواده، عدم تأمین نیازهای منطقی و طبیعی جوانان خودمون، که این به صورت حالا اسیانگری، به صورت نارضایتی، به صورت طلبکار بودن خودش را نشون میده. و طبیعیه با توجه به اینکه ازدواج یک نوع مسئولیت آفرینی داره و افراد مسئولیت باید بپذیرن، گریز از مسئولیت در جوانان، یعنی این عدم تربیت اونها بر مسئولیت پذیری و رها کردن اونها به گونه ای که مسئولیت گریز باشن، این هم یکی از عوامل مطرح و بسیار مهم خواهد بود که قابل توجه میتونه باشه که ما در نظام آموزشی چه کنیم که این مسئولیت پذیری تحقق پیدا کنه و مسئولیت گریزی به حد اقل یا به حاشیه رونده بشه. این هم یکی از مسائلی است که جای دقت و جای بحث داره. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.